به مدرقه پدرم رفت. قرار بود با بقیه مردای روستا سوار یه وانت بشن و برن شهر برای بازار محلی که هفته یه بار برپا می شد. روستای ما بین همدان و سنندج بود. تو فصل سرما اکثر جاده ها یخبندونه، اما خب چون تنها راه دسترسی به شهر استفاده از همین جاده هاست، چاره نیست. مادرم هر هفته تو خونه پنیر و کره محلی درست میکنه و پدرم میبره بازار روز میفروشه و در عوض وسیله هایی که نیاز داریم و میخره. آخه تو فصل سرما کار کشاورزی ما تعطیله و خب تقریبا تنها راه درآمد خانوادهمون همین بود، نه فقط ما بلکه اکثر اهالی روستامون. برای همین خیلی ها مجبور بودن که تو فصل سرما این مسیر یخبندون رو برن و بیان. هر هفته که پدرم صبح خروسخون حرکت میکرد و تقریبا دمدمای غروب برمیگشت، دل مادرم مثل سیر و سرکه میجوشید. آخه تو این جاده خیلی تصادف میشد، دلایلش هم زیاد بود. یه بار به خاطر لغزنده بودن جاده، یه بار به خاطر خواب‌آلوده بودن راننده و یه بارم به خاطر تاریکی.
تا آخر این هفته قطار تو ایستگاه سنندج وایسه، چی شما باورتون میشه؟
والا غیر ممکنه به نظر من، اگه بشه که خیلی عالیه.
عالی میشه؟
چه عالی، خیلی بهتر.
یادم کلاس دوم دبستان که بودم، اون موقع تو روستای ما کسی زیاد دانشگاه نمیرفت. یکی از دلایلش هم دقیقا همین مسیر بود. یا اگرم میرفت پاییز و زمستون اصلا بر نمیگشت خونه، چون خانواده ها نگران بودن. اما خب حدودای سال 84 بود که یه روز وقتی رفتم مدرسه دیدم آقا معلممون خیلی خوشحاله. گفت از این به بعد همتون با خیال راحت میتونین برین دانشگاه. گفتیم چطور آقا؟ گفت آخه قراره به زودی زود از اینجا قطار رد بشه، اینطوری میتونیم خیلی راحت بریم شهر و بیاریم.
شمارش معکوس برای به صدا در آمدن سوت قطار در مسیر همدان سنندج.
پرسیدم آقا قطار از کجا میاد؟ گفت از تهران. یه بار وقتی عروسی دایم بود رفته بودیم تهران، من اون موقع 5 سالم بود. چیز زیادی یادم نیست، اما تنها چیزی که خوب تو ذهنم مونده یه راه طولانی و تمام نشدنی بود. اصلا باورم نمیشد از تهران تا اینجا قرار قطار بیاد. آقا معلممون گفت نه فقط اینجا، تا خود سنندج قرار بیاد. همه با شوق و ذوق پرسیدیم آقا معلم کی قراری بیاد؟ معلممون گفت به زودی زود، الان تو همدان رسیده، بیشتر مسیر رو رفته، فقط مونده ریل کشی بین همدان و سنندج. تا شما برسین به سن کنکور قطعا از روستای ما هم رد میشه و اون وقت میشه خیلی سریعتر و از اونتر و ایمنتر رفت و آمد کرد.
راهن همدان سنندج بخشی از راهن تهران همدان و سنندج هست. طول این مسیر از تهران تا سنندج 402 کیلومتر هست. 18 ایستگاه داره در طول این مسیر که 11 ایستگاه اون از تهران تا همدان هست و از همدان تا سنندج 7 ایستگاه رو شامل میشه.
اون روز وقتی رفتم خونه با شوق و ذوق خیلی زیاد به مامانم گفتم دیگه لازم نیست دلنگران رفت و آمد بابا باشی، آخه قراره به زودی قطار بیاد. مادرم گفت خوبی بچه؟ وسط این همه کودشت قطار از کجا بیاد؟ گفتم آقا معلممون گفته به خدا قرار از تهران تا اینجا قطار بیاد، تازه میتونیم خونه دایی جونم بریم. مادرم با خنده از کنار من رد شد و حرفمو جدی نگرفت. اما وقتی عصر همون روز پدرم از قهوخونه روستا اومد خونه، به مادرم گفت که حرف من درسته و بعد مدتها بالاخره تصویب شد که بین همدان و سنندجم قطار بکشن. همین امروز و فردا هم ریل گذاری شروع میشه. بابام خیلی خوشحال بود، میگفت اگه این اتفاق بیفته روستای ما میتونه کلی مسافر جذب کنه.
در اوایل دهه 80 عملیات اجرایی آغاز شده بود و
دبستان من تموم شد و دبیرستان منم تموم شد، با هزار سختی دانشگاه رفتنم هم تموم شد، اما قطار نیومد که نیومد. تو تمام این سالها پدرم هر هفته با همون وانت تو همون هوایی که سرد و یخبندون با هزار سختی رفت بازار محلی و برگشت. رویای اومدن مسافر به دوستامون محقق نشد که نشد. تو این سالا خیلی از خانواده ها برای همیشه رفتن شهر زندگی کنن. آخه واقعا تو فصل سرما دسترسی سخت بود و خطرناک. ولی خب پدر من قبول نمی کرد بره. می گفت دیر یا زود قطار از اینجا رد میشه و همه زمینای این منطقه ارزشش بالا میره. اون وقتی که از رفتنمون افسوس می‌خوریم. تو تمام این سالها به دلایل مختلف که مهمترینش نبود پول و کم بوده بودجه بود، ساخت راه آهن همدان سنندج متوقف میشد. هر وقتی مسیر رو با ماشین میرفتیم و میومدیم، از دور میدیدیم که چند تا کارگر مشغول کار و ریلگذاری هن، اما سرعت پیشرفت پروژه مورچه‌ای بود.
عملیات اجرای راه آهن تهران همدان سنندج از 18 سال پیش آغاز شد. طرحی که در طول این سالها گاهی دچار توقف شد، ولی در دو سال اخیر حرکت آن شتاب گرفت تا قطار بعد از 18 سال به سنندج برسه.
تقریبا 17 سال گذشته بود و فقط 63% پروژه پیشرفت کرده بود. پیشرفتی که یهو کامل متوقف شد. تو شهر روستا دیگه همه ناامید شده بودن. حتی پدرم هم دیگه حرفی نمیزد. تا اینکه گفتن آقای رئیس جمهور قراره بیاد شهرمون. قرار کلی پول و بودجه به خودش بیاره. یادم اون روز من و بابام برای استقبال رفتیم. تو صحبت‌های اون روز رئیس جمهور مهمترین حرفی که گفته شد اتمام پروژه راه آهن همدان سنندج بود. قول داد تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خودش هر طور شده قطار رو از همدان به سنندج برسونه. اون روز خیلی‌ها باور نکردن، اما خب با تزریق اولین پول و سرعت گرفتن ساخت پروژه یواش یواش مردم دوباره اعتماد کردن.
برای این پروژه اعتباری بالغ بر 3400 میلیارد تومان هزینه شده که اگر این اعتبار را با قیمت روز محاسبه بکنیم، اعتبار بالغ بر 16000 میلیارد تومان خواهد شد.
در این پروژه حدود 1400 نفر کار کردند و در پیک کاری پایین 450 نفر بودند.
نیمکت سال انتظار راهن سنندج نصب کنیم.
مشغول گلکاری هستم. گلکاری محوطه داره رو به اتمام میشه.
حدود 1000 میلیارد تومان پول تخصیص داده شده بود و ما می‌دیدیم که تعداد نیروهای کار تو جاده تقریبا 3 برابر شده. هر هفته که از روستامون می‌خواستیم بریم شهر، میتونستیم با چشمامون ببینیم که ریل گذاری پیشرفت داشته. باورمون نمیشد. یعنی هر کسی که با چشم نمیدید باور نمیکرد. آخه 18 سال گذشته بود و هنوز قطار خیلی راه داشت که برسه به سنندج. اما مایی که هر هفته این مسیر رو با ماشین میرفتیم و میومدیم، میدیدیم که چطور شبانه روزی کلی ماشین و دستگاه و مهندس و کارگر مشغول کارند.
در سال 1401 با سفر دور اول هیئت دولت و ریاست محترم جمهوری به استان کردستان و تخصیص اعتباری بالغ بر 1200 میلیارد تومان پروژه مجدداً عملیات اجراییش با پیشرفت بهتر و مناسبتری نسبت به گذشته شروع شد.
راه آهن همدان سنندج به طول 151 کیلومتر شامل 7 ایستگاه در مسیر که ایستگاه پایینی ایستگاه سنندج است در مساحتی حدود 52 هکتار و ساختمان اصلی در ساختمانی با زیربنای بیش از 4500 متر یکی از مجهزترین و تکمیل‌ترین ایستگاه راه آهن کشور است.
ما می توانیم.
یعنی هر کسی که با چشم نمی‌دید باور نمی‌کرد. آخه 18 سال گذشته بود و هنوز قطار خیلی راه داشت که برسه به سنندج. اما مایی که هر هفته این مسیر رو با ماشین میرفتیم و میومدیم، میدیدیم که چطور شبان روزی کلی ماشین و دستگاه و مهندس و کارگر مشغول کارند. اگر قطار به سنندج میرسید، روستا و شهر ما 24مین مرکزی بود که به شبکه ریلی سراسر کشور وصل میشد. با این قطار میشد مستقیم رفت تهران. بین تهران تا همدان حدود 17 تا ایستگاه راه آهن بود و قرار بود بین همدان و سنندج هم 7 تا ایستگاه ساخته بشه که بزرگترینش برای خود سنندج بود. یه ایستگاه بزرگ به مساحت 52 هکتار.
پروژه متأسفانه تعطیل شده بود به دلیل مشکلات اعتباری. پیرو سفر نوای رئیس جمهور در سال گذشته به استان کردستان که از مصوبات محوری ما در واقع فعال کردن و اتمام پروژه راه آهن بود که خوشبختانه میتونم بگم در یک سال گذشته معادل یک سوم کل کار تا اینجا انجام شده و ما امروز به درصد تقریبا 95-96 رسیدیم در مجموع پروژه از 63 که بود و تا این لحظه که من خدمت شما هستم دقیقاً 1104 میلیارد و 300 میلیون تومان تخصیص از سال گذشته تا الان تخصیص نقد به این پروژه در واقع پرداخت شده و به حساب شرکت ساخت واریش آخرین تخصیص 50 میلیارد تومان بوده. در چند جبهه و در چند شیفت دارن کار میکنن و در بعضی از حوزه ها تونستن رکورد بزنن در کل مجموعه احداث راهن در کشور.
ما میتوانیم.
خب بالاخره اون چیزی که سالهای سال همه چشم انتظارش بودن اتفاق افتاد. صدای سوت قطار تو ایستگاه سنندج شنیده شد. قطاری که از همدان اومده بود، آقای رئیس جمهور به قولش عمل کرد. پروژه‌ای که 18 سال راکت مونده بود رو به جریان انداخت و با تزریق حدود 1200 میلیارد تومان در کمتر از 2 سال افتتاح کرد. در طول این 18 سال چیزی حدود 3400 میلیارد تومان برای ساخت این خط آهن هزینه شد. با ماشین بین همدان تا سنندج 174 کیلومتر راهه، اما الان با افتتاح این خط راه آهن طول این مسیر 151 کیلومتر شد.
خط ریلی که اشاره کردن آقای وزیر 151 کیلومتر مسیری است که ساخته شده و شبانه روز تلاش کردند عزیزانمون تا این کار آماده شده. این ایستگاه 50 هکتار برای این ایستگاه و در واقع بخش‌های مربوط به ایستگاه در نظر گرفته شده که خود این هم کار مهمی است و ایستگاه‌های در مسیر، چه دهگلان، چه در قروه و چه ایستگاه‌های فرعی که زده شده مثل بهار و مناطقی که متصل میشه این ایستگاه به خط ریل همدان و خطوط ریلی شرق و غرب و به توضیحی که آقای وزیر طبق توضیحی که دادن شمال جنوب.
دیگه از یخبندون جاده ها هم خبری نیست. تازه این مسیر فقط برای مسافران نیست، قطارهای باری هم به این خطوط اضافه شدن و میتونن حدود 800 هزار تن بار رو جابجا کنن، اونم نه با سرعت موچه‌ای، با سرعت 120 کیلومتر در ساعت. سرعت قطارها که مسافربری هم حدود 160 کیلومتر در ساعته. روزی که رئیس جمهور برای افتتاح این پروژه اومد، یه نور امید دیگر رو تو قلب تک تک مردم سنندج روشن کرد. برنامه‌ریزی برای ساخت مسیر باشماق به مریوان.
ادامه این پروژه رو تا مرز باشماق داریم. اون مقدماتی که باید برای تصویب این پروژه در دستگاه‌های مسئول طی بشه داره انجام میشه.
یعنی قراره به زودی زود تهران به غربی ترین استان‌های کشور از طریق خطوط ریلی متصل بشه. با این یعنی همت و پشتکار والای مهندسان ایرانی، کسانی که با دست خالی بزرگترین دستاوردها رو برای مردم کشورشون رقم زدن.
فکر میکنم که کار که امروز انجام شده از خواسته های مردم عزیزم بوده باید تکمیل بشه انشالله. تکمیلش هم به اینه که ما بتونیم طراحی خط ریلی از سنندج به باشماق رو آغاز کنیم، طراحیش آغاز بشه، برنامه‌ریزیش آغاز بشه و انشالله امروز همراه با افتتاح و بهره برداری از راه آهن همدان سنندج، طراحی راه آهن از سنندج تا مرز، تا مرز باشماق ان شاء الله آغاز بشه و ما بتونیم روزی هم شاهد باشیم که این خط به خطوط ریلی بین المللی و در واقع این ترانزیت کاملا بتونه کامل بشه که این امکان حمل مسافر، حمل بار و کار تجاری و ترانزیتی رو در منطقه فراهم میکنه بهتر از قبل انشاءالله.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام. به باور ایران نبینم از پر
بازاریابی دیجیتال چگونه است؟ توضیحات دکتر سیاه کارشناس بازاریابی رو در برنامه زنگ اقتصاد بشنویم.
بازاریابی دیجیتالی تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولا چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بستر دیجیتال داره انجام میشه و شاید اشتباهی که خیلی از ما داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته، یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازار دیجیتال شدیم. به هیچ وجه به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن و این رو من همیشه گفتم تو کلاسام تو کارگاهام که با اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردیم که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم هم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی روش مانور میدن که در آینده خیلی نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبوردها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینیم، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت و همونطور که فروش های محیطی، فروشگاه های فیزیکی در این حال که فروشگاه های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنن و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنن. ولی فرمودید ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ تیپ گسترده از ابزارهاست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگ خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینی که مثلا بریم سراغ رسانه‌های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس مرد کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار بگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جا موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور بریم که ایمیل مارکتینگ نابود شده، منسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به اینباکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب عرض کردم قبل‌تر که پایش بر مبنای تولید محتوا، تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که توی این حوزه داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست. و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم، آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا، یا موارد دیگه ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی، من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند.
بله.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه، در یک پلتفرمی میایم ایجاد میکنیم، اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتا باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه، وقتی میگیم محتوا دقیقا منظورمون چیه؟ منظورمون از یک نوشته ساده
بله.
که در زیر یک عکس یا فیلم در یک رسانه اجتماعی مینویسیم و بهش میگیم کپشن شروع میشه، تا نوشته های طولانی تری که ممکنه در سایتمون درج کنیم، تا نوشته های خیلی طولانی تر و مطول تری که ممکنه در قالب یک کتاب الکترونیکی یا یک کتاب چاپی منتشر بشه. پس محتوا از اونجایی که ما چند خط نوشته می‌نویسیم تا جایی که یک کتاب می‌نویسیم و از اونجایی که یک فیلم ضبط می‌کنیم. چرا من اول نوشته رو گفتم؟ چون ما موقعی که می‌خوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم یک سناریو داره دیگه. شما عزیزانی که تو صدا و سیما دارید فعالیت می‌کنید می‌دونید که ما موقعی که می‌خوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم قبلش یک متن داریم، یک متن رو آماده می‌کنیم، اون میشه یک پیام رادیویی یا یک پیام تلویزیونی یا یک فیلم. از مادر تمام محتواها نوشته یا متن، ما یک متن رو می‌نویسیم، این رو تکمیل در می‌کنیم، در رسانه‌ها منتشر می‌کنیم، همون رو می‌تونیم تبدیل به یک فیلم کنیم یا یک صوت کنیم که پادکست میشه. تمام اینها ابزارهای بازاری محتوا.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
برای ما که با ماشین کار میکنیم خطه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده، 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
عروس خانم، برای بار سوم عرض می‌کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه.
امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله، چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعی شهر لوازم خانگی.
بزرگترا؟ بله.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1، پلیس 1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار.
بهینه مصرف کنید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
پسته ایرانی که در جهان شهره است و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره‌برداری است. فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم کرد.
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر.
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.